بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 53، بحث مفهوم شرط. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در جلسات قبل ضابط مفهوم رو تقریر کردن و ماحصل این شد که مشهور نظرشون اینه که در ضابطه مفهوم باید اثبات بکنیم لزوم علی انحصاری رو و در نسبت به جزا یا اون حکم از در ناحیه حکمی هم که قرار داده شده در جمله باید اثبات کنیم که سنخ حکم نشخص حکم، یعنی سنخ حکم متوقف است بر به نحو لزوم علی انحصاری، متوقف است بر اون چیزی که حالا شرط یا وصف یا عدد یا لقب یا هر چیزی که میخوایم مفهومش رو ثابت کنیم. آقای صدر فرمودن که اثبات توقف کافیه، لازم نیست حتما لزوم علی انحصاری ثابت بشه. وارد مفهوم شرط شدن. در مفهوم شرط چند تقریب وجود داره برای اینکه چه شکلی جمله شرط دلالت بر مفهوم میکنه، چون بالاخره عبارات مشهوره و ضابطه مشهوره. آقای صدر هم بر اساس همون مبنا و ضابطه مشهور پیش میرن و طبق مبنای خودشون فقط کافیه اثبات کنن که توقفه. حالا اونم خواهیم خوند که از آخر ادعای نحوه تبادر بر توقف میکنن، ولی مشهور دو تا دلیل آوردن که جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم. بعضیا خواستن بگن بالوضع دلالت میکنن بر اینکه شرط علت منحصره جزاست، جوابش گذشت. دومین بچه که خواستن ذکر کنن اینه که جمله شرطیه دلالت میکند وضعاً بر فقط لزوم، ولی علیت انحصارشو به وسیله انصراف میفهمیم که انصراف رو هم جلسه قبل گفت. امروز میرسیم به مهمترین تقریبی که مشهور دارن که در واقع میخوان به اطلاق تمسک کنن. دلالت تقریب این نظریه سوم اینه که میگه اعداد دلالت میکنه بر ربط لزومی. حالا اینکه اعداد دلالت میکنه یا اینکه بخوایم بگیم هیئت دلالت میکنه، حالا فعلا این محل بحث نیست، ولی میگه ان، وقتی شما ان میارید یا هر اعداد شرطی میارید، مثلا ازا میارید، هر اعداد شرطی میارید، ان جا زیدون فهم اکرمه، ان دلالت میکند که شرط ربط لزومی دارد با جزا، یعنی تلازم وجود دارد بین تحقق شرط و تحقق جزا. خب علل قاعده تلازمی که هست تلازم اثباتیه، ولی تلازم نفیش رو که اثبات نمیکنه. یعنی که اگر شرط نباشد جزا نیست رو باید از چیز دیگه بفهمیم، چون علیت انحصار رو اگه میفهمیدیم میگفتیم وضع شده است برای لزوم علی انحصاری، همونطور که مبنای اول میگفت. خب لزوم علی انحصاری طرفینیه، یعنی هم تلازم اثباتی داره که در صورت وجود شرط جزا میاد، هم تلازم نفی داره به معنای اینکه در صورتی که شرط نباشه جزا هم نیست. ولی ما اینا رو که رد کردیم، گفتیم اعداد فقط دلالت میکند برای اینکه لزومی وجود دارد. خب میفرماین که این فقط دلالت بر همین میکنه که اعداد، حالا این اعدادی که ایشون دارن میگن، عرض کنم خدمت شما، فقط دلالت میکنه بر اصل لزوم. حالا این که علت تامش از کجا بفهمیم، تلازمشو با این فهمیدیم. میگن در کلام یک فایی هم وجود داره، این که میگه ازا جا ازیدون فا اکرمهو، این فا دلالت میکنه که این که آمده مترتب کرده شرط رو بر تحقق جزا، دلالت میکنه که علت در اینجا علت تامه است. چون اگر قرار بود این علت تامه نباشه و جزء العله باشه، با آمدن این شرط حتما پشت سرش تفریع جزا وجود نداشت. پس وقتی داره میگه اذا جا ازیدون یا انجا ازیدون، این ان دلالت میکنه که یک تلازم وجود داره، ولی وقتی میگه انجا ازیدون و اکرم ها، پشت سرش فا میاد، نشون دهنده که وقتی شرط محقق بشه جزا هم محقق میشه. در صورتی اگر شرط جزء العله بود، با آمدن شرط جزا محقق نمیشد. پس علیت تامه بودنش از چی فهمیدیم؟ از فا فهمیدیم. مهم این شد که این انحصارش رو از کجا بفهمیم.
عمده بحث ها توی این دو تا تقریری که می‌خوایم بحث بکنیم عمدتا سر همه اینه که ما انحصارش از کجا بفهمیم. این آقای مقرر در مقام تقریب انحصار ادعاش اینه که میگه ما از اطلاق احوالی شرط میفهمیم که این علت تامیش دائمیه، یعنی علت منحصر است، به این معنا که میگیم انجا زیدون فاکرمه سواء اون این که اگر زید آمد تو اکرامش کن، سواء اون این که شرط دیگری هم وجود داشته باشد یا شرط دیگری وجود نداشته باشد. ایشون میفرمایند که اینجا از ایدون فاکرمه دلالت میکنه که استقلالا خود مجیء زید وجوب اکرام رو میاره، در صورتی که اگه یه شرط دیگری وجود داشته باشه محال است که دو تا علت مستقل با هم دیگه یه معلول رو به وجود بیارن، این که استحاله داره. پس باید بگیم که اون در واقع علته با این علته با هم جمع شدن، هر کدام جزء العله شدن، با هم دیگه معلول رو به وجود آوردن. این مخالف اطلاقه، چون اطلاق میگفتش که این به تنهایی معلول رو میاره، چه علت دیگری در کنارش باشد چه علت دیگری در کنارش نباشد، در صورتی که اگه قرار باشه یه علت دیگری در کنارش باشه یا باید این قاعده فلسفی رو ما رد بکنیم که بگیم که هر علتی یه معلول میاره، نمیشود دو تا علت با هم دیگه در یک معلول تأثیر گذاشته باشن، هر علتی یه معلول رو شخصی رو ایجاد میکنه، نمیشه دو علت رو با هم دیگه استقلالا یه معلول رو ایجاد بکنن. خب یا باید این قاعده فلسفی رو رد کنیم که نمیشه ردش کنیم، یا باید بگیم در فرضی که دوتا علت وجود دارن این دوتا با همدیگه جزء العله میشن، با همدیگه علت تامه میشن، تأثیر گذارن. خب این مخالف اطلاق احوالی انجا زیدون فاکرمه است، چون انجا زیدون فاکرمه میگه اجمجی زید خودش تفریع میاره معلول رو، سوا اون این که یک علت دیگه هم در کنارش باشد یا نباشد. پس نفی میکنه یه علت دیگه هم در کناره ای تأثیر گذار باشه، نفی میکنه این جزء العله بشه. این میشود تقریب اطلاق احوالی. چون بحثای مقدار پیچیده است تیکه تیکه تقریر بکنم که باز اگه نخواسته باشه برگردیم تو عبارتو بمونیم. از ثالث سومین تقریر برای که از جمله شرطیه، اینا فقط توی ضابطه اولیم ها، یعنی تو قسمت اولیم، این که بخوایم لزوم علی انحصاری رو بفهمیم، هیئت رایست تو دو تا خط از کنارش راحت رد میشن بدون که یه استلالی بیارن. حالا عرض میکنیم از ثالث دعوا دلالت الاداته علی ربط لزومی وضعن، خود ادات مثل این وضع شدن برای که یک ارتباط لزومی رو بفهمونن. اینجا از ایدون فاکرم ها ازش فهمیده میشه که اگر شرطی باشد جزای محقق میشود، پس تلازم بین تحقق شرط و بین تحقق جزا رو میفهمونه. و دلالت و تفریع الجزای علی الشرط فی الکلام علی تفرعه عنه ثبوتا و کون الشرط علتا تامتا له، و تفریع جزا بر شرط در کلام که یک فای ظاهر یا یک فای تقدیری داره، این دلالت میکند بر چی؟ علی تفرعه عنه ثبوتا، بر این که توی مرتبه ثبوت و در عالم ثبوت هم جزا متفرع بر شرط است، یعنی معلول شرط است، یعنی وقتی شرط می آید جزا حتما به وجود می آید، چیز دیگه ای نمیخواد. و کون الشرط علتا تامتا له، چرا؟ لاصاله التطابق بین مقام الاثبات والکلام و مقام ثبوت والواقع. وقتی توی جمله شما شرطی وجود داره و میگه که این شرط علت برای ایجاد جزاست، اصالت تطابق یه که این تفریع در عالم ثبوت هم وجود داره و در عالم ثبوت هم جزا متفرع بر شرطه، وقتی شرط بیاد جزا ایجاد میشود. این که میگه فا، یعنی وقتی شرط آمد منتظر چیز دیگه ای نیست، شرط آمد جزا هم محقق میشود، این خود همین چیزی که تو شرط آمده به تنهایی کافیه، چیز دیگه ای نمیخواد. و دلالت الاطلاق الاحوالی، خب حتا ما دو تا جزء استفاده کردید، انحصارش از کجا؟ و دلالت الاطلاق الاحوالی فی الشرط علی انه علة تامة بالفعل، دائما اینی که شرط توی اینی که اطلاق احوالی داره شرط، میگه من تاثیرگذار هستم، چه در این حالتی که یه چیز دیگه کنارم باشه چه او چیز دیگه کنارم نباشه، این دلالت میکند که شرط علت تامه بالفعل هست، ولی دائما، یعنی همیشه علت تامه هست، چیز دیگه تاثیرگذار نیست. و هاذا یستلزم عدم وجود علت اخرى للجزاء، این دلالت میکنه که شرط علت منحصره باشه، چیز دیگه تاثیرگذار نباشه، و الا اگر قرار باشه او هم تاثیرگذار باشه، یا باید قاعده فلسفی رو دست برداریم، یا باید بگیم که هر کدومشون جزء العله میشن. و الا لکانت العلت فی حال اقترانها، در حالتی که هر دوتا با هم دیگه بیان، المجموع است لا شرط به صورت مستقله، باید بگیم مجموعه شرط و ادل و دیگه جزء العله شدن، معلول رو ایجاد کردن، نه اینکه شرط بتونه به طور مستقل خودش معلول رو ایجاد بکنه. چرا؟ لاستحاله اجتماع علتین مستقلتین علی معلول واحد، چون این قاعده فلسفی رو نمیتونیم زیر سوال ببریم که محال از دو تا علت مستقل یه معلول رو ایجاد بکنن. پس باید بگیم علت ها مستقل نیستن، هر کدومشون جزء العله یعنی معلول رو ایجاد کردن. فیصبح شرط جزء العله، در این صورت شرط جزء العله است. خب این که مخالف اطلاق احوالی شد، اطلاق احوالی میگفتش که در هر صورت من به تنهایی علت رو ایجاد میکنم، چه چیز دیگری بیاید چه چیز دیگری نیاید، و هو خلاف الاطلاق الاحوالی المذکور. پس بنابراین ما حاصلی شد که توی این مبنا ما لزوم رو از ان درست کردیم، تامه بودنش رو از فا درست کردیم، این که علت منحصر باشه و شاید اطلاق احوالی درست کردیم. این سه تا مبنا رو کنار هم دیگه گذاشتیم تا تونستیم بفهمیم که جمله شرطیه دلالت میکند بر اینکه شرط لزوم علی انحصاری دارد با جزا، همچه رابطه برقراره. آقای صدر در اینجا سه تا اشکال بر این مبنا میکنند. اولین اشکالی که بر اطلاق احوالی میکنن اینه، میگن آقا شما آمدی گفتی که چه شرط دیگری بیاید چه شرط دیگری نیاید، در هر صورت این علت تأثیر گذاره. این مار کجاست؟ این مار فروضیه که یعنی به تعبیر دیگه این اطلاق میگی چی؟ خوب دقت کنید، میخوام ریشهشو بگم تو عبارت های 106 نیست. شما میخوای بگی که اگر یه چیز دیگری بود که تأثیر گذار بود مولا باید میگفت، نگفت بس چیز دیگه تاثیرگذار نیست. سوال، در تمام موارد وجود یک علت دیگه اگر علت وجود داشته باشه مولا باید بگه، یا در مواردی که اگه او علت دیگه باشه امکان جمعش باشه که اینو به هم بریزه؟ اگه قرار باشه یه شیء معلولی دو تا علت داشته باشه، درست شد؟ که او علت دیگهش با این علت در عالم خارج هیچ وقت قابل جمع نباشن، در این صورت هم لازمه که مولا حتما بیان کنه که اگر او نبود، همیشه وقتی هست او نیست، خاصیتشون اینجوریه. مثل که مولا میگه اگر ظهر جمعه زید آمد به زیارت تو بهش اکرامش کن، یه عدل دیگه هم داره، عدل دیگه شده که بره نماز جمعه شرکت کنه، و هیچ وقت این دوتا در عالم خارج با هم دیگه جمع نمیشه دیگه. اگه بره نماز جمعه که نمیتونه پیش شما بیاد، اگه بیاد پیش شما که نماز جمعه نرفته. آیا اینجا مولا لازمه به تعبیر ثالث آیا نرفتن نماز جمعه از احوالات این شرطه؟ از احوالات تأثیر شرطه؟ نه، از احوالات این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ وقت با هم دیگه جمع نمیشن. وقتی با یه چیز دیگه جمع بشه معنی داره بگیم سوا اون او باشد یا نباشد، ولی هیچ وقت او وقتی محقق نیست مولا مطلقا بگه تاثیرگذار نیست، به خاطر اینکه مولا میگه که وقتی این شرط آمد جزا میاد، این دیگه سوا اون نداره، اطلاقی در این صورت نداره، به خاطر اینکه هیچ وقت او با این جمع نمیشه. پس بنابراین ای که شما آمدی گفتی که اطلاق احوالی داره و اطلاق احوالیش نفی میکند همیشه وجود یک علت مستقل دیگر رو، در فرضی که دو تا با هم دیگه جمع بشن، مثلی که اگر زید آمد پیش تو یا سرما خورد، خب ممکنه بیاد پیش تو شما سرما هم بخوره، لذا اگر شما بگی زید آمد پیش شما، اگر زید آمد پیش شما حتما اکرامش کن، خب بله اینجا معنی داره که اگه یه علت دیگه‌ای داره که ممکنه این دو تا با هم دیگه جمع بشه، مولا باید او علت دیگر هم توضیح بده، این اطلاق احوالیش نفی می‌کند تأثیر او را. پس باید بگوید اگر زید پیش تو آمد یا سرما خورد، ولی وقتی که او علت دیگه هیچ وقت با این جمع نمیشه، او از حالات این نیست، لذا معنی داره که مولا این رو بیان بکنه. این اشکال اولی که آیسد میکنن که به در هر صورت نفی نمی کند این اطلاق احوالی که شما درست کردی یک علت مستقله دیگری را که یک علت تامه مستقل دیگری را که قابل جمع با این نباشد. چرا؟ چون وجود او از حالات این نیست. به تعبیر من برای مولا ضرورتی ندارد که او را به عنوان ادله‌ای و در کنار ای ذکر بکنه. نه دیگه، ثمرش یکی نفع نمیکنه دیگه. ممکنه یه چیزی علت تامه دیگه داشته باشه. ما خواستیم چی اثبات کنیم؟ آقایون تو ضابط گفتن باید اثبات کنیم لزوم علی انحصاری را، انحصارش اثبات نمیشه. یه علت دیگه پیدا شد که با این جمع نمیشه، لذا از حالات این نیست ولی تاثیرگذار است و معلول رو ایجاد میکنه. لذا آیستت میگن حرف شما اطلاقش درست نیست. با این اطلاق نمیتونی نفع کنی وجود هر علت منحصری را، فقط نفع میکنی علتهای منحصرهایی که با این قابل جمع باشه. جلوتر میرسیم یه تقریب آقای ناینی دارن به اطلاق عوی تمسک میکنن. اونجا میخوام میگن مطلقا اگر چیز دیگری تاثیرگذار باشد، میگن چون اون خودش یه قید اضافه است. حالا اون جواب حرف همش آقای ناینی میاد، ولی این بنده خدا به اطلاق عوی که تمسک نمیکنه، داره به اطلاق احوالی شرط تمسک میکنه. میگیم این اطلاق احوالی شرط در جایی درسته که او علت تامه دیگه با یه قابل جمع باشه، یه قابل جمع نباشه معنی نداره. و یبطل هذا الوجه بالملاحظات التالیه. اولا انه لا ينفي لو تم، بنابر اینکه چنین اطلاق احوالی داشته باشه، اگرم چنین اطلاق احوالی درست باشه و جمله اطلاق احوالی داشته باشه، دلالت نمی کند اطلاق احوالی، نفی نمی کند این اطلاق احوالی وجود علت اخرى للجزا، وجود علت دیگری برای جزا را. اذا احتمل کونها مضادتا به طبیعت حال شرط، به گونه ای که اصلا اینا تضاد داشته باشه با شرط، تضاد طبیعی، که این دوتا با همدیگه هیچ وقت در عالم خارج قابل جمع نباشن. مثل اینکه بیاد منزل شما یا بره نماز جمعه، اینا با همدیگه جمع نمیشن. بیاد منزل شما یا بره زیارت امام حسین علیه السلام، اینا با همدیگه جمع نمیشن. پس اگر دوتا سبب وجود داشته باشه برای وجوب اکرام، میگه که بیاد منزل شما، یا اینکه اگر رفت زیارت امام حسین شما برو منزلش اکرامش کن، خب علل قاعده اگه بنده خدا به زیارت امام حسین بره به منزل شما نمیاد. دوتا با هم در روز جمعه، اگر در روز عرفه آمد منزل شما یا در کنار قبر امام حسین بود، شما اکرامش کن. حالا در کنار قبر امام حسین بودن که از حالات خانه شما آمدن که نیست، چون از حالات یعنی اون چیزایی که ای با او قابل جمع باشه، ای که از حالات او نیست، او که با او قابل جمع نیست. پس در فرضی که مضادتاً به طبیعت حال شرط نمیشه نفع کن. چرا؟ اگه گفتیم آمد یا سرما خورد یا مریض شد، خب بله اونا از حالاتشه، چون ممکنه بیاد در حالت سرما خوردگی و ممکنه بیاد در حالتی که سرما خورده نباشد. ولی ممکنه بگیم آقا آمده از خانه ما، چه رفته باشد زیارت امام حسین چه نرفته باشد، نمیشه دیگه. در فرضی که بره زیارت امام حسین نمیشه خونه شما بیاد، پس او از حالات این نیست. پس بنابراین فی ما اذا احتمل کونها مضادتاً به طبیعت حال شد، او علت دیگه با این شد تضاد طبیعی داشته باشد، یا نه ما از خارج بدونیم که مولا عدم شد رو در تأثیر این، عدم وجود اون شرط رو در تأثیر این چیکار کرده باشه؟ دخیل کرده باشه، به شرطی که نرفته باشه در فلان جا مولا تأثیر گذاشته باشه. خب در این صورت هم ممکنه دو تا علت داشته باشه، ولی مولا آمده باشه عدم یک علت رو در تأثیر دیگری دخیل داده باشه، به تعبیر دیگه او رو مانع فرض کرده باشه. در این صورت هم این از حالات این نیست. او دخالت عدم شرط فی علیت حال الجزا، عدم اون شرط دیگر رو یا عدم این شرط رو در علیت اون شرط برای جزا مولا دخیل کرده باشه، خب این از حالات نمیشن. فان احتمال علت اخرى من هذا القبیل، احتمال علت دیگری از این قبیل که تضاد طبیعی داشته باشن یا شارع عدمش رو در تأثیری که شرط کرده باشه، که لا ينافل اطلاق الاحوالی للشرط، این منافات با اطلاق احوالی شرط نداره. از لیس من احوال شرط این ازن حالت اجتماعه معتل کل اله، چون از حالاتی بود که بتونه با همدیگه جمع بشه، اینا با همدیگه قابل جمع نیستن. پس هیچ وقت ضرورت نداره مولا بیاد عدم او رو برای تأثیر یکی عقص بکنه. پس این نقطه اول، که اولا که ای که شما آمدید گفتید فقط نفع می کند وجود علت تامه دیگه ای رو که قابل جمع ابایی باشه، اوی که تضاد و تنافی ذاتی داشته باشه یا شارع عدم او رو شرط کنه در تأثیر یکی، اینا دیگه از حالات هم نیستن، این اطلاق احوالی نمیتونه کار رو درست کنه. نکته دوم اینه که ایشون میفرماین که شما از ایفایی که اینجا توی کلام ذکر شد گفتید ایفا دلالت میکند بر تفریع و علیت ثبوتی، درست شد؟ بفرمایید که از کجا فهمیدید که فایی که در ظاهر آمد یا رحمکم الله این میخواد تفریع ثبوتی رو بفهمونه؟ مگر توی کلام عرب فقط فا رو در مواردی استعمال میکنه که تفریع ثبوتی وجود داشته باشه؟ اگر یک تفریع ازمانی وجود داشته باشه، تقدم و تأخر ازمانی، نمیگه جا ازیدون فامرون؟ میگه عرب یا نمیگه؟ در مواردی که جزء الکل وجود داشته باشه، مثل که بگه جا القوم، مثلا جا ازیدون فالقوم، یعنی میخواد بگه اول جزء آمد بعد کلش محقق شد، تحقق ازیدون فتحقق القوم، زید محقق شد و قوم محقق شد. در اینجور موارد مگه عرب از فا استفاده نمیکنه؟ در تفریع بین جزء کل، در ترتب ازمانی، عرب در اینجور موارد از فا استعمال میکنه. پس حالا که این استعمال اعم از موارد علیت و اعم از موارد چنین تفریعی، شما از وجود فای در جمله نمیتوانید پی ببرید که حتما در عالم ثبوت و در لوح محفوظ هم همچین تفریع علی و معلولی وجود داره. بله، اگر استعمال عرب در جمله منحصر بود، میگفتیم از این تفریع حتما کشف میکنیم تو عالم ثبوت همین تفریع وجود داره. خیلی ممنونم، متشکرم. ولی وقتی چیزی تو عالم ثبوت وجود نداره، اینجا هم نمیشه ازش همچه استفاده ای رو کرد. و ثانیاً ان کون الشرط علتا للجزاء لا یقتضیه مجرد و تفریع الجزاء علی الشرط فی الکلام. این که شما بخواید بفهمید شرط ثبوتاً علت جزاست، این فقط اقتضا نمی کند این رو که جزا در شرط در کلام تفریع شده باشد به وسیله فای تقدیری یا فای از کنون خدمت شما وجود، فایی که در کلام تحقیقاً وجود داره، که بخوایم بگیم الکاشف عن تفریع از ثبوتی و الواقعی، که چنین ترتب و فای دلالت میکنه که تو عالم ثبوت هم ترتب علی وجود داره. خب چرا؟ میگه به خاطر که استعمال فا منحصره در این موارد نیست. و ذالک لان تفریع از ثبوتی، تفریع های ثبوتی که وجود داره که بعد به وسیله فا میتونیم اینا رو کشف بکنیم، لا ینحصر فی العلیه، فقط تفریع ثبوتی بین علت و معلول که نیستش که بگیم با فا هر نحوه تفریع، خب بین جزء و کل هم تو عالم ثبوت تفریع وجود داره، بین زمان قدیم و زمان بعد هم تفریع وجود داره. خب تفریع های ثبوتی که منحصر در علیت نیست، به دلیل ان تفریع بالفا کما یصح بین العله والمعلول، همجور که بین علت و معلول، جا ازیدون فاکرون، طلعت شمس و نهار موجوده، فا میتونی بیاری، کذالک بین الجزء والکل والمتقدم زمانا والمتأخر، همونجور بین جزء و کل هم میشه فا آورد، بین تقدم و تأخر زمانی هم میشه فا آورد. جا ازیدون فامرون، اول زید آمد پس از ام آمد، کذالک، یعنی بین اونهای هم میتواند بیاید. فلا معین الاستفاده العلیه من التفریع، پس وقتی احتمالات ثبوتی متعدده، شما نمیتونید اینجا بگی فایی که تو جمله آمده این حتما دلالت میکنند بر نحوه تفریع ثبوتی بین علت و معلول، شاید بین کل و جز باشه، شاید بین تفریع بین متقدم و متأخر باشه، فرق نمیکنه. شما گفتی از فا، فای تفریعیه، فا اینجا دلالت بر تفریعه، شما نگفتی که فای تفریع بین شرط و جزا شاید تقدم زمانی باشه، میخواد بگه اول شرط مقدم شده بعد جزا آمده. نه، فای عطف نیستش که، فای تفریعیه دیگه. جا ازیدون فامرون، این دلالت میخواد بگه که زید آمده پس از زید امر، اصلا فای شرطیه که ما نداریم دیگه، قرار شد که هر چتون افغاندین بریزین دور، ما میخواییم بحث اساسی علمی بحث بکنیم. شما فایی که معنا داره فای تفریعه دیگه، ای که استعمالات رو همه عربا ورشتن توی معانی بیان و بحث الفاظ ورشتن 24 تا معنا برای فا درست کردن، او که به درد نمیخوره. شو او آقا آمد گفت فا دلالت بر تفریع میکنه، بله تفریع یک معنای خاصه، فای شرط ما نداریم، فای این دلالت بر شرطیت میکنه، ما فای خاص یه فا تو کلام داریم، فا دلالت میکنه بر تفریع، بر ترتب، درست شد؟ ما میخوایم ببینیم این تفریع و ترتبی که وجود داره تو عالم ثبوت بین علت و معلول تفریع و ترتب وجود داره، بین تحقق جزء و تحقق کل هم تفریع وجود داره، بین تحقق در زمان اول و تحقق در زمان دوم هم تفریع وجود داره. فای تفریعی که ازش خواستید استفاده کنید، این تفریع بین علت و معلوله، ما دلیلی نداریم که فای داشته باشیم بین علت و معلول. چرا؟ کسی شما میگید که آقا ما از فای که بین علت و معلوله با فای که بین ترتب بین زمانه دو تا فا بالوضع میفهمیم، اگه همچی ادعایی بخواید بکنید، بگید تبادلاً دو تا تا میگه فا، دو تا فا تو ذهنم میاد فای تفریحی. اگه همچی ادعایی بکنید مورد قبوله، ولی آقای صدر میفرمایند که واقعا هم درسته خلاف وجدانه. تفریح تفریحه دیگه، بین موارد مختلفش فرق نمیکنه. چرا دیگه گفت فا تفریحی که میگیم گفتم فای محقق یا مقدر فرق نمیکنه دیگه، یه فا باید بیاد. از چی؟ هیئت جمله شرطی تلازم رو فرض کنیم میفهمونه. حالا اون یه ادعای دیگه ایه، او ادعایی که بخواد میگه از آخر ما آیستد همینه، میگه از کل هیئت جمله شرطی توقف رو میفهمیم دیگه. این همون ادعاییه که مثل نقطه قبلیه، باید اثبات کنی. اولین مشکلش اینه که بخوایم بگیم خلافه، حالا آیستد توجیهش میاره. ما فعلا ادعای آقا رو بخوایم بررسی کنیم، اون ادعای دیگه میشه. بگید ما از هیئت تفریح رو میفهمیم، اب نداره. ادعای باید به ادعای تبادر بکنید و او تبادر هم باید درست بشه که از هیئت ابتداعا لزوم چیز میفهمید، بعد اونجا باید شما نقش فار هم مشخص کنید دیگه، درست شد؟ بعد فار زائده هم نگیرید. حالا برید نگاه کنید اینجا از ایدون فاکرم هو، بنابر مبنایی که تفریح از خود هیئت میفهمید، این فایی که حتما عربا لازم میدونن که حتما این فا یا تقدیرن یا تحقیقن باشه، این فا میشه فای زائده یا فای مدلولا. شما اگه تفریح بگیرید برای فا چه نقشی مشخص میکنید؟ فای وسط میمونه، زائده میشه دیگه. چی داره؟ چون اتصال رو که خود هیئت آورد. شما نمیتونید یعنی میخواید بگید که هیئت خودش دلالت بر تفریح میکنه، بعد فای میاد اصل اتصال. فرضیه که شما همین که گفتید که تلازم اتصالش رو فرموندید، نحوه اتصالش هم گفتید، اتصال صدفه هم نیست، صدفه دائمی هم نیست، تلازم وجود داره. وقتی گفتید تلازم، 3-4 مرحله از اصل اتصال رد شدید دیگه. شما وقتی میگید ناکنید، اینا جلسه قبل گفتیم دیگه، اصلی که اینا با هم دیگه یه اتصال وجودی دارن. بعد یه اتصالش ابتدا ممکنه بگیم صدفه است، بعد ممکنه بگیم صدفه اتفاقیه است، ممکنه صدفه دائمیه باشه، ممکنه بالاتر بره به نحو تلازم باشه، ممکنه بالاتر بره تلازم علی باشه، ممکنه بالاتر بره تلازم علی انصاری باشه. البته اینا به این معنی نیستش که در نحوه تلازم مثلا اینا شدیدترن، ولی من میخوام بگم هر کدوم اخص میشن به لحاظ دامنه ای. پس شما وقتی آمدید گفتی خود هیئت دلالت میکنه بر تلازم، او هم لزوم علی، دیگه اصل التصاق و ای که اینا یک ارتباطی دارن که با خود هیئت مفروقه دیگه، فا چی میرسونه. حالا عرض کردم دیگه، روش فکر کنید، خیلی مهم نیست. ممکنه شما بگید نه آقا، ما اول از فا میفهمیم بعد هیئت. فا اول تو جمله است، این از اول تو جمله نیست. این اولین رکنی که از جمله آمده فا آمده، فا تفریح رو ثابت کرد، چیز رو ثابت کرده، التصاق رو ثابت کرده، بعد آمده او یکی مرتبه بالاتر رو آورده. ولی به نظر میرسه خود ادات اولین رکن توی کلامه. خب این هم نکته دوم. نکته سومی که آقای صدر اتفاق میکنن اینه که این که شما آمدید گفتید که بنابراین که اصلا ما بپذیریم، بنابراین که بفرضیم که فا دلالت میکند بر علیت شرط بر جزا، ما از این تفریح علیت رو بپذیریم، از کجا در آوردید که این تفریعی که فهمیده شده این تفریع بین علت تامه و معلوله؟ خب تفریع بین جزء العله و معلول هم که همین رو میفهمونه. یعنی شما چه تفاوتی میکنه در موارد علت تامه فا رو به کار بیاری بگی تفریع علی وجود دارد بین جزا و شرط، و بین مواردی که علت ناقصه و جزا وجود داره باز هم تفریع علی وجود داره، به معنای این که اگر جزء العله نباشد علت محقق نمیشود. پس این تفریعی که شما این وسط آوردید، میگید آقا این مترتبه بر اونه، اون به نحو ترتب علی در مواد جزء العله هست. یعنی آیستد میفرمونن برای که بخواید اثبات کنید اگر مدعاتونیه که علت تام است، احتیاج دارید که حتما به یه اطلاقی و یک نکته دیگه استفاده کنید. البته توجه داشته باشید خیلی ها حواسشون جمع تو تقریب بس، اصلا علیت تام بودن رو نمیارن، میگن ما لازم نیست برای مفهوم شد اثبات کنیم علت تام است، باید اثبات بکنیم علت منحصره است ولو جزء العله منحصره. لذا از این آیستد توجه میدن، بعضی هم خودشون توجه دارن، ولی خیلی ها چون اصلا ذهنشون اینه که رابطه ها عام و خاصه، میگن اول تلازم اثبات بشه، بعد لازم میشه که تلازم علیه، بعد اثبات بشه علت تابمه است، بعد اثبات بشه علت منحصر است. در صورتی که همونجور که آیستد تو اشکال بر مرحوم آخوند گفتن، نیاز نداره اصلا تامه بودن رو اثبات بکنیم، اینجا به غلط رفتیم. مهم اینه که انحصار رو ثابت کنیم، از علیت یک سره باید بریم سر انحصار، چه علت تامه باشد چه جزء العله باشد. این قسمت نکته سوم دیگه تاثیر نداره که بخوایم علت تامه بودن رو اثبات کنیم. آقای صدر هم همین نکته رو دارن میگن، میگن آقای مستشکل، یعنی میخوام بگم با آقای صدر نگید نیازی نیست. آره آقای صدر حواسش هست که نیازی نیست، ولی مستشکل که میگفته نیازه طبق تقریب خودش باید اثبات میکرده لزوم علی تامه منحصره رو، آقای صدر میگه با این تفریع شما تامه بودن رو نمیشه استفاده بکنید. هرچند آقای صدر قبول داره نیازی هم به اثباتش نیست، همین که انحصار ثابت بشه کافیه. بله قطعا ثابت میشه. اگه ثابت بشه این جزء العله منحصره است، وقتی جزء العله منحصره نباشه معلول منتفیه دیگه، ما همین رو میخوایم دیگه، ما انتفاع این دلیل دفاع میخوایم دیگه. اب نداره، بالاخره یه جزء العله که نباشه اون جزء العله به تنهایی که اثرگذار نیست. وقتی چی؟ شما از مفهوم چی میخواستید؟ میخواستید بگید که وقتی شرط نیست جزا نیست، وقتی جزء العله منحصره نیست جزا نیست، دیگه چی؟ او جزء العله دیگه باشد چه نباشد. لذا از همه بابت آیست بگه اصلا تامه بودن تأثیر نداره. سالسن اذا سلم نستفادت علیت شرط للجزاء من التفریع، اگر ما قبول کنیم که علیت شرط بر جزا رو میشود از تفریع استفاده کرد، نقول ان کون الشرط علتا تامه للجزاء، که بخواد شرط علت تامه جزا باشد، لا یقتضی مجرد و تفریع الجزاء علی الشرط، این که شرط علت تامه جزا است این رو نمیشود استفاده کرد از مجرد تفریع جزا بر شرط، لأن التفریع یناسب مع کون المفرع علی جزء العله، منا تفریع مناسبت دارد با اینکه اون مفرع علی جزء العله باشد، جزء العله تامه باشد، کافی تفریع درسته. و انما یثبت بالاطلاق، اگر میخواید استفاده بکنید این رو باید به وسیله اطلاق واوی استفاده بکنید که بگید شرط همیشه هست چه جزء دیگری وجود داشته باشد چه نداشته باشد، دیگه از این نمیشه نتیجه بگیرید. لان مقتضا اطلاق ترتب الجزاء علی الشرط، وقتی شارع آمده جزا رو مترتب بر شرط کرده، مقتضای اطلاق ترتبیه که انه ترتب علیه فی جمیع الحالات، در همه حالات بر همین اسمم خدمت شما مترتبه، چه جزء العله دیگری باشد چه چیزی دیگری زمیمه بشود. یعنی اطلاق میگیریم اطلاق واوی که چه چیزی دیگری کنارش باشد یا چیز دیگری کنارش نباشد. مع انه لو کان الشرط جزءا من العله التامه، اگر قرار بود شرط جزء العله تامه باشه، لختست ترتب الجزاء علی الشرط به حالت وجود الجزء الاخر، فقط در فرضی که جزء دیگری میامد شرط میامد، دیگه اطلاق نداشت. وقتی میگید مثلا باید زید بیاید و عالم هم باشد، درست نیست بگه انجا اک زیدون فاکرمه، باید حتما بگه انجا اک زیدون و کان عالما فاکرمه. از این که وکان عالما رو نیاوردی میفهمی جزء العله دیگه دخیل نیست. فاطلاق و ترتب الجزاء علی الشرط فی جمیع الحالات سواء اون کانه که جزء دیگر باشد یا نباشد، ینفی کون الشرط جزء العله، نفی میکند که شرط ما جزء العله باشد. بله حالا آیست اینجا این نکته ای رو توضیح میدن. آیست نکته ای که توضیح میدن میگن این اطلاق احوالی، این را از خارج بگم عبارت بخونیم، این نکته فرعی آیست میفرمایند، میگن این اطلاق احوالی که ما این وسط داریم فقط در مقابل ایه که یه چیزی دیگه‌ای بخواد در کنار ای با همدیگه تاثیرگذار بشن در تحقق همین شخص معلول. ولی اگر به آیست ازش تعبیر میکنن میگه نقصان ذاتی شرط، چون شرط به تعبیرشون یه نقصان ذاتی داره، یعنی ممکنه یه وقتایی خودش به تنهایی این جزء العله نتونه معلول رو ایجاد بکنه، احتیاج داره که یه چیز دیگه بیاد کنارش قرار بگیره با همدیگه معلول رو ایجاد بکنن. یعنی همون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم میگیم به جزء العله. هر علت تامه دو جزء ممکنه داشته باشه، اگه دو جزء داشته باشه این جزء به تنهایی معلول رو ایجاد نمیکنه، پس نقصان ذاتی داره. این جزء هم به تنهایی ایجاد نمیکنه. چرا؟ به خاطری که این جزء دیگر عرض کنم خدمت شما این هم نقصان ذاتی داره، نمیتونه معلول رو ایجاد بکنه، باید با هم دیگه باشن تا معلول ایجاد بشن. ولی تصویر کنید در اون جایی که اول بحثم گفتیم که دو تا علت تامه مستقلن، در جایی که دوتا علت تامه مستقل باشن، ترتب اگر قرار باشه یه معلول داشته باشیم و اگر قرار باشه که این دوتا علت تأثیر گذار باشن، آیستد میگه این دوتا باید تبدیل بشن به چی؟ باید تبدیل بشن هر کدومشون به یک جزء العله با هم دیگه تأثیر گذاره در معلول بشه دیگه. این آیستد اسمش میذاره نقصان عرضی. یعنی دوتا علت تامه به خاطری که یه معلول در عالم خارج واجد نیست، هر کدومشون به تنهایی نمیتونن تأثیر گذار باشن. این هم باید بیاد در کنار این جزء العله بشه، با هم دیگه معلول رو ایجاد کنن. اسمش آقای صد میذاره این نقصان عرضی، چون به تنهایی اگر بودن اوی که دیگه کنار دیگش نبود این نقصان نداشت ها، حالا که کنار هم دیگه آمدن نقصان ایجاد میشه. در صورتی که تو اون دوتا اینجوری نبود، هر کدامشون که به تنهایی بودن نقصان داشتن، کنار که هم میآمدن علت تامه میشدن. تفاوتشون اینه که اینا هم دوتاشون با هم دیگه علت تامه ان، در دوتا علت مستقله که با هم جمع بشن دوتاشون علت تامه میشن، در دوتا جزء العله دوتاشون علت تامه میشن. ولی تفاوتشون اینه که پس دوتایشون نقصان دارن، به تنهایی نمیتونن اثر بذارن. ولی تفاوتش اینه که نقصان در موارد جزء العله علت تامه نقصان ذاتیه، این اگر خودش هم تنهایی بود ناقص بود، نمیتونست معلول رو ایجاد بکنه. ولی در موارد دوتا علت تامه بر معلول واحد نقصانش عرضیه، نقصانش به خاطر اجتماعه. اگه هر کدومشون تنها بودن علت تامه بودن، ولی چون با هم دیگه جمع شدن نقصان پیدا کردن. لذا اسم اولی رو آیستد میذاره نقصان ذاتی، اسم دومی رو میذاره نقصان عرضی. آیستد میگه این که ما داریم میگه فقط نقصانهای ذاتی رو داره درست میکنه، نه نقصانهای عرضی رو. خوب گوش کنید چرا. میگه وقتی شما میگی که اذا جا زیدون فاکرمه، فرضیه که هم باید زید بیاید باید عالم هم باشد. میگه این دیگه درست نیست، اطلاق احوالی کلام نفی میکند وجود یه قید دیگری را. اگه برای تحقق معلول جزء العله دیگه میخواست بیاد، مولا حتما باید ذکر میکرد، میگفت ان جا زیدون و کان عالما فاکرمه، درست شد. ولی در مواردی که دو تا علت مستقله وجود داره، درست شد، اذا طلعت شمس فالنور موجودون، درست شد، زمانی هم که لامپ روشن بشه بازم فنورو موجودن. حالا سوال سریه که اینجا مولا اگر گفت اذا طلعت شمس فنورو موجودن، اینجا حتما باید مولا ذکر بکنه اطلاق احوالی این وجود و قید علت تامه دیگه هم هست؟ نه، این به تنهایی خودش کافیه، چون خودش به تنهایی معلول رو ایجاد میکنه، از اطلاقات احوالی این نیستش که حتما یه چیز دیگه ای هم بیاد. حالا جلوتر میخونیم این اطلاق احوالی ما فقط نسبت به واو که جزء العله ناقص است مشکل رو درست میکنه، ولی نسبت به وجود یک علت تامه مستقل دیگری که اگر با این جمع بشه ناقص بشه، اینجا اطلاق واوی به درد نمیخوره، اینجا اطلاق عوی به درد میخوره که بعدن محقق ناینی تقریب میکنه. خب میفرماین اطلاق ترتب جزا بر شرط، گفت در همه حالت این جزا بر شرط مترتبه، این نفی میکند که شرط جزء العله باشد. البته نه هر جزء العله ها، او جزء العله ای که اساسا جزء العله علت تامه باشد، نه او جزء العله ای که به خاطری که دوتا علت مستقله هم عرض آمدن جزء العله شدن، اونا رو نفی نمیکنه. الا انه انما ينفي عن نقصان از ذاتی لشد، فقط نفی میکند که شد علت تامه است، به معنی که جزء العله دیگری ندارد. و نقصان و ذاتی معناه و کونه به طبیعته محتاجن فی ایجاد الجزاء الى شیء آخر. مراد ما از نقصان ذاتی اینه که به طبیعت خودش این شرط محتاج است در ایجاد جزا به یک شیء دیگری. ولی ولا ينفي عن نقصان العرضی عن ناشی من اجتماع علتین مستقلتین على معلول واحد، نفی نمیکند نقصان عرضی که ناشی است از اینکه دو تا علت مستقل بر معلول واحد میخوان جمع شن، لذا هر دو تاشون با هم دیگه جزء العله شدن. حيث ان هذا الاجتماع يؤدي الى سيروره كل منهما جزء العله، به خاطری که وقتی دو تا علت تامه بر معلول واحد در میان، این باعث میشه که هر کدومشون جزء العله بشن، با هم دیگه تاثیرگذار بشن. لان هذا النقصان العرضی، چرا نفی نمیکند این اطلاق عرضی، این جزء العله عرضی بودن رو؟ لان هذا النقصان العرضی لا یزر رو به اطلاق ترتب الجزاء لشد، این که نفی نمی کنه. در هر صورت چه او جزء چون علت مستقل دیگه بیاد چه نیاد، معلول علت رو ایجاد، علت معلول رو ایجاد میکنه. لذا در هر صورت درسته که مولا بگه آقا با آمدن خورشید نور محقق میشود، چه عرض کنم خدمت شما لامپم روشن بشه چه لامپم روشن نشه. فقط اگه لامپ روشن بشه با هم دیگه میخوان معلول رو ایجاد کنن، ولی ربطی نداره. تو فرض قبلی اگر قرار بود حتما زید عالم باشه، درست نبود مولا بگه که اگر زید آمد پیش تو اکرامش کن. نه، مولا حتما باید میگفت عالم باشه، چون این نقصان ذاتی داشت، فرق میکرد. این نفع، این اطلاق درست نبود که چی او اکرام باشد چی اکرام نباشد. نه، فقط در فرض ببخشید چه علم باشد چه نباشد، فقط در فرضی که علم باشد آمدن سبب میشد که وجوب اکرام بیاد. درسته؟ اگه علم نبود دیگه وجوب اکرام، آمدن زید به تنهایی علت وجوب اکرام نبود، باید وجود علله دیگه هم میبود. لذا اونجا اطلاق کلام مولا درست نبود. مولا میگه مولا یعنی چی؟ تو میگی زید آمد اکرامش کن، خب علم چی؟ مولا میگه راست میگه، باید علم هم کنارش باشه. ولی در اینجا میفهمیم که حتما این اطلاق منافات داره، نیاوردنش با اطلاق احوالش منافات داره، ولی تو دو تا علت تامه منافاتی نداره. مولا میگه اگر چراغ روشن بشود، اینجا چراغ را روشن بکنی، اینجا فضا روشن میشود، هیچ منافاتی هم نداره، این علیتش هم تامه است، هیچ اطلاق احوالش منافاتی هم نداره. از اینکه اگر خورشید هم طلوع بکند، اینجا باز هم پس بنابراین این جزء العله رو نفی میکنه، ولی انحصار رو اثبات نمیکنه، نفی نمیکنه که انحصار رو بالاخره باید از یک دلیل دیگه اثبات بکنید که این علت علت منحصره است. به خاطر که اگه یک علت تامه دیگه بیاد با صحت این اطلاق منافاتی نداره، چون از حالات این نیست. به مولا میگه آقا چراغ رو روشن بکنی، میگه آره. اگه چراغ رو روشن بکنی نور هست، فرقی نمیکنه خورشیدم بیاد نور هست، ولی ضرورتی نداره خورشید رو حتما بگیم. خورشید بیاد با هم دیگه ایجاد میکنن نور رو، ولی اگه خورشیدم نیاد به تنهایی نور رو ایجاد میکنه، پس منافاتی نداره. مولا بگه که هر وقت چراغ رو روشن بکنی نور محقق میشود. نه، آیستاد داره نکته ای میگه دیگه، نکته ای میگه که از این اطلاق واوی شما نمیتونی انحصار رو به دست بیاری. چرا نقصان عرضی رو میزنه دیگه؟ نه نقصان، آه درسته، نقصان ذاتی رو میزنه، نقصان عرضی. نه ضرورتی نیست، فقط توضیح دادن، نمیخوان بگن نقطان عرضی رو بزنه، اشکال آیستاد نمی کنن. آیستاد میخوان بگن این چی دنبالی بودن که گفتن شما باید میگن از این نمیشه علت تامه بودن، علت منحصره بودن رو فهمید. این اطلاق احوالی فقط علت تامه بودن رو فهمید.
خب اصلا میشه فهمید ترتب این جزا بر شرط بودن همه حالات، نمیشه این حالات اهم از این باشه که علت تامه بی باشه یا نباشه، این نقطان عرضی رو هم بزنید.
او دیگه باید اطلاق عقلی درست بشه که حالا بعداً باید بگیم که بعد باید اثبات کنیم که مولا در مقام بیان همه شروط هم هست.
اطلاق احوالی در حالتی با این قابل جمعی دیگه.
آره دیگه.
از جمله حالا میگم اینه که لتامی با این بیاد.
نه دیگه، نه باید مشکلی باشه دیگه. نکنه نکته سریه که باید ای به تنهایی تاثیرگذار باشه. ای به تنهایی باید تاثیر درست نیست مولا بگه که اگه او شیء دیگه نید این تفریعه. آره آره دیگه. خب این همیشه هست دیگه. نه نیست دیگه، تو نقصان عرضی اگه هر دو تا بیان ناقص میشن، ولی درسته میگه اگه اون نیاد که تامه است دیگه، پس ضرورت نداره مولا وجود رو بگه. چرا کافیه دیگه؟ چون فرضی که به تنهایی تامه حواسون پرت شده، به تنهایی تامه است. چرا دیگه
به تنهاییش چرا قید میمونه؟
خب به خاطری که اگر با هم جمع بشن، این عرضی بودنش به خاطریه، فقط در فرض اجتماع نقصان دارن، در فرض عدم اجتماع تامن دیگه، چون فرضیه که وقتی دو تا علت تامه با هم جمع میشن ناقصه میشن. وقتی افترقاین ازش تمعا نقصا، ولی از افترقا از کنم تامه هن دیگه، فرض نیست.
از جمله احوالش
نه 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 نیست، یعنی لازم نیست مولا بگه. مولا میخواد بگه که بر این همیشه اثر مترتبه. نکته سر اینه، میخواد بگه این همیشه معلوله. اگه خب نداره دیگه، اگه اجتماع هم بشه درسته، چون اگه اجتماع بشه جزء الله هست. اگه اجتماع باشه دو تا جزء علت تامه محقق شد، یعنی دو تا علت ناقصه محقق شده. به تنهایی هم باشه علت تامه است، پس ضرورتی نداره مولا ذکر کنه. نکتهش همینه، می‌خواستم همین رو بفهمونید که اگه دو تایی با هم جمع بشه دو تا جزء علت تامه اومده، اگه جمع هم نشن به تنهایی علت تام است، پس ضرورتی نداره برای مولا. جملهش ناقص نیست که بخواد بگه اگه ای بود حتما او هست، چون ای که باشه دو حالت داره، یا مستقلنه که علت تام است، یا به همراه او یکی بازم علت تام است، چون فرضی که دوتاشون با هم دیگه علت تام است دیگه، فرض کردی به همراهه. نه نقصه اب نداره، ولی مولا لازم نیست بگه، مولا لازم نیست بگه، مولا لازم نیست بگه. وقتی ای هست، وقتی ای علت تامه به تنهایی هست، معلول همیشه هست، چه به تنهایی باشه چه اجتماعی باشه، نقصان پیش نمیاد چون معلول هست. مولا اصلا ناظر به نقصان عدم نقصان نیست. ما از نقصان همین آیه صد میخواد بگه که نقصان عرضیه که علت منحصره دیگر رو نفی نمی کنه. آی صد میخواد بگه با اطلاق احوالی جزء العله ناقصه رو نفی میکنی ولی علت تامه دیگر رو نفی نمیکنی. چون ما چی خواستیم بگیم؟ خواستیم از اینکه مولا تفریع کرده و گفته وقتی شرط آمد جزا آمد بفهمیم. خب دیگه در فرضی که یک علت تامه دیگه داشته باشه مولا لازم نیست بگه. نه شد نقصان عرضی یعنی که خودش ناقصه ولی چون ترتب جزا همیشگی هست لازم نیست مولا بگه.
حتی اگه لطفایی وجودش باشه
بله بازم ترتب پس لذا لازم نیست مولا ای رو بیان کنه. خب این بحث هم تمام. پس بنابراین ماحصلی شد که ما از این سراح نتونستیم بفهمیم. نکته چهارمیه که میخواد یک کسی بیاد باید این سومی رو یه تتمیم بکنه، یه مرتبه بالاتر ببره. میگه که آقا ما علیت رو بر همون اساس سابق فهمیدیم، مشکل سر علیت نیست، بحث سر او انحصار است که شگه انحصار رو بفهمیم. میگه ما انحصار رو اینجوری تقریب میکنیم، میگیم اگر قرار باشه یه علت دیگه‌ای در مقام وجود داشته باشه یا هر کدام از دوتا علت به عنوان خاصش سبب حکمه یا نه سبب جامع بین علتینه. اگر قرار باشه هر کدامشون به تنهایی خودشون سبب باشه این درست نیست، به خاطر که ما از خارج میدونیم که حکم یک موجود شخصیه، چه به لحاظ مرتبه جعل چه به لحاظ مرتبه فعلیت. درست شد؟ حالا دیگه اینجا خیلی باز نمیکنن که این مراد از حکم و سببیتی که میگیم، حالا نسبت به مرتبه فعلیت قطعا سببیت مشخصه. مولا وقتی میگه اذا جاء زید فاکرمه، یعنی تو عالم خارج با تحقق زید یه وجوب اکرام به عهده شما میاد. آیستد میگه فعلیت هر حکمی در عالم خارج یک وجوب شخصی فعلی، درسته یه امر فعلی امر وهمیه ولی در همون وهم هم یه وجوب شخصی محقق میشه که به عهده من میاد. تو به لحاظ جعلی که خب هیچی دیگه، مولا جعل کلی کرده، اونجا هم همین حرف رو میشه زد، میشه گفتش که آقا وقتی دوتا سبب وجود داره مولا به خاطر هر سببی یک وجوب رو جعل میکنه. میگه از زمانی که مجیء زید میاد یک وجوب کلی رو جعل میکنم ولی یک شخص از وجوب کلیه، برای فرض مریضی زید هم یه وجوب شخصی رو جعل میکنه. پس در نهایت اینجا یه وجوب شخصی برای هر سببی وجود داره، چی به لحاظ عالم جعل تصویر کنید چه به لحاظ عالم مجعول تصویر بکنید، در هر صورت هر سببی یک وجوب رو نیاز داره. درست شد؟ خب این منافات داره که فرضیه که ما در مقام یک وجوب بیشتر نداریم، معنی نداره که مولا توی کلامی که داره یک شخص وجوب رو بیان میکنه میگه اذا جاء زید فاکرمه همین شخص وجوب رو یه علت دیگه ایجاد بکنه. پس از اینکه یک شخص وجوب رو مولا داره توی این جملهش بیان میکنه میفهمیم که عدل دیگری در کلام نیست، چون اگر قرار باشه یه علت دیگری باشد قراره یک شخص وجوب دیگری رو محقق بکنه. پس بنابراین از اینکه یه شخص وجوب رو محقق میکنه محال از یه علت تامه دیگه همین شخص وجوب رو محقق کنه. اگر شما بگید نه وجوب شخصی رو محقق نمیکنه بلکه کلی حکم رو به ما هو و عرض کنم خدمت شما علتی به عنوان خاصی سبب حکم نیست، بلکه چون خوب دقت کنید این کجا بحث میشه، این در واقع شبیه همون بحث تداخل در اسباب و تداخل در مسببات میشه، که اگر ما یک جای دیدیم که یه دلیل یه وجوب آورده یه دلیل دیگه یه وجوب دیگه آورده، یا باید بگیم مسبباتش یکیان که خلاف ظاهره. حالا اینجا کسی ممکنه بگه آقا بخوایم بگیم که جامع بین دو تا سبب، مثل که میگه اذا نمت فتوضأ و اذا میگه که اذا بلت فتوضأ، خب ظاهرش اینه که هر کدام از اینها یک سببن برای وجوب وضو دیگه، یه وجوب وضو هم فرضی که بیشتر نداریم. اینجا باید بگیم جامع بین دو تا وجوب وضو، جامع بین دو تا سبب نوم و بول سبب برای ایجاد معلول ماست و برای حکم ماست. اینم که خلاف ظاهره، چون ظاهر اذا نوم تفتوضأ این نیستش که جامع بین این دو تا، ظاهرش اینه که خود نوم سببه و ظاهر او که دیگه که خود بول سببه. پس بنابراین شما به وسیله خود همین ظاهر کلام میفرمایند که خب از ظاهر کلام اینه که یه معلول داریم، یعنی یه وجوب شخصی و یه سبب هم داریم، ظاهرش اینه دیگه، یه سبب یا مسببه. اگه قرار باشه یه علتی دیگه در کنارش باشه یا باید بگه جامع بین این دو تا علتن که خلافه، یا باید بگید هر دوتا بر یه وجوب شخصی اثر گذاشتن که این هم خلافه. پس از ظاهر کلام که میگه یه شرط هست و یک شرط به عنوان خاص هست و یک جزا، میفهمیم که اینجا علت منحصره است. این هم تقریب آقای برای که علت انحصاری رو بفهمونید. میگه آقا شما میخواید تصویر کنید یه شرط مستقل رو دیگه، او شرط مستقل دیگه که میخواید در کنار این شرط محقق بکنید و تصویرش کنید چه کار میکنه؟ خودش اثر میذاره در جزا به ما و شخص حکم که معنی نداره. اگه بگید نه اونم جامعه بین اون شرط و این شرط تاثیرگذار میشه، اینم خلاف ظاهره. پس بنابراین معلوم میشه که اذا جاء زیدون فاکرم هو، هیچ شرط دیگری در مقام وجود ندارد. جواب آقای سطحیه که بفرمایید
در همون شخص
هو، آره دیگه، فرضیه که یک شخص حکم داره بیان میکنه دیگه، بخواد در همون شخص سبب دیگه در همین شخص اثر بذاره که اثر نداره. آقای سطح جواب میده خب کی گفته در این موارد شرط حتما باید شخص حکم باشه؟ ما فرض اول میگیریم، میگیم یک شخص دیگه وجود دارد. ما در مفهوم شرط میخواستیم اثبات بکنیم شخص دیگری وجود ندارد، سنخ حکم متوقف بر شرط است. چه اشکال داره میگیم اذا عرض کنم بلته فتوزا یه وجوب وضو داشته باشه، اذا نمته فتوزا یه وضو دیگه. در واقع میخواد مستشکل رو آیسته تصحیح نمیکنه، ولی گویا این که اصلا مستشکل حواسش پرت شده. از اینکه ما دنبال این بودیم که بخوایم بگیم که شخص حکم دیگری وجود ندارد، پس منافاتی ندارد که یه علت دیگه بیاد یک شخص حکم دیگر هم معین کنه. ما میخواستیم بگیم سنخ حکم، یا به تعبیر دقیق تر مراد از سنخ حکم اینه که شخص منحصره. تو عبارت آقایون بعد آقای لاجانی که اینا نمیپذیرفتن، میگفت اصلا این شخص حکم سنخ حکم یعنی چی؟ با خدمت شما عرض میدم آقا، یعنی شخص منحصره. چون میفهمیدن که خلاف فرمایشات بزرگانه، ولی واقعیت همیه، تصویر معقولی ندارد سنخ حکم. مگر چون وقتی شما میگی سنخ حکم، مشکلیه که آقا سنخ حکم هیچ وقت دلیل در مقام بیان سنخ نیستش، که ما چیزی به عنوان سنخ حکم نداریم، همه جعلا شخص حکم رو بیان میکنن. این نکته تعبیر آقایون، تعبیر راست هم میگن آیلاجه، مثلا تعبیر آقایون یه تعبیر غلطیه. این که میگن سنخ حکم، باید تعبیر درست رو بیارن. از عبارات آیسای تعبیر درست برداشت میشه. اگه بخوایم سنخ حکم رو تصویر کنیم، سنخ حکم یعنی شخص منحصره، مراد از سنخ حکم. ولی ما هیچ وقت لسانی نداریم که سنخ حکم رو بیان کنه، لسانا همیشه شخص حکم رو بیان میکنن. شما باید یه جوری بگید که این شخص منحصره است. اگه شخص حکم منحصره تصویر کنید درسته. حالا جواب آیشتت بی بند خدایی که کیار، شما حتما باید اینجا شخص حکم رو مشخص کنید، یه شخص دیگه ای هم در کنارش باشه، فقط این شخص حکم نباشه. خب عرابه و یفتر از فیه انا استفدن العلیه علا اساس سابق. ممکنه در نکته چهارم اینه که فرض اینه که ما میتونیم استفاده کنیم علیت رو بر همون اساس سابق، یعنی از همون هیئت و تفریع علیت رو بفهمیم. ولی فیقال فی کیفیت استفادت الانحصار، بگیم انه لو کانت هناک علتا اخرى، اگر در مقام یک علت دیگری هم وجود داشت، اما اون علت دیگری که در مقام وجود دارد، اما اون علت دیگر ان تکون کل من العلتین به عنوان حل خاص سببا للحکم، یا اینجوریه که هر کدام از دو علت به عنوان خاصشون سبب حکمند، و اما ایکون السبب هو الجامع بین العلتین بدون دخل لخصوصیت کل منهما فی العله، یا اینکه سبب جامع بین دو علت است بدون اینکه هر کدام از اینها در علیت به لحاظ خصوصیتی تأثیر بذارن، یعنی احدهما تأثیر گذارن، یعنی تداخل در اسباب رو قائل بشیم، و کلاهما غیر صحیحن، این که بخوایم بگیم هر کدامشون یه معلول رو ایجاد میکنن، یه شخص حکم ایجاد بکنن، غیر صحیحه. بخوایم جامعه رو هم بگیریم، خلاف ظاهره. و اما اول که هر کدام یک شخص رو ایجاد بکنن، یعنی هر دوشون تأثیر گذاره در همین وجوب باشن، فلان الحکم موجود واحد شخصی فی عالم تشریع، در عالم تشریع چی؟ تو عالم جعل، و چه بعدا بیایم تو عالم مجعول و تطبیق، هر حکمی یک واحد شخصی است. والموجود الواحد الشخصی يستحيل ان تكون له علتان، یک واحد شخصی مستحاله که دو تا علت داشته باشد. حواستونم باشه ها، دیگه اینا دیگه آیستت واردش نمیشن، ولی اینجا دیگه تسامح در تسامح در تسامح یه حرفا، به خاطر که او چیزی که علت نفس مولاست و او چیزی که مولا علت جعله، اراده مولاست، علتیه که ایرو تو عالم جعل ایجاد میکنه. این سببی که ما داریم میگیم اعتبار سببیت میکنیم، این علت واقعیه که نیستش، که علل واقعیه نیستن که بگه آقا اینجا علت واقعیت مثل علل تکوینیه. اینجا مولا سبب علیت میکنه. چه اشکال داره در آن واحد مولا جعل علیت 50 تا سبب بکنه؟ دیگه اینا اوائلش دیگه آیست خیلی با اینها را میاد، ولی چه اشکال داره که تو علل اعتباریه شما 5 تا چیز رو علت اعتبار بکنی؟ حالا دیگه این اول بحثه که باید ببینیم میشه یا نمیشه. نه دیگه اینا دیگه جاش فلسفه، دیگه فلسفه فلسفه فلسفه. اما الاول فلان الحکم موجود واحد شخصی، اینا جزء مصادرات بحث دیگه، برید تو فلسفه هرچی میخواد دعوا کنید. اما او هم تو الان مشهد آدم و اما الاول نظر فلسفه دفاع کنه این دیگه خوب نیست. و اما الاول فلان الحکم موجود واحد شخصی فی عالم تشریع، حکم میگن یک موجودی که یک واحد شخصی در عالم تشریعه، و الموجود الواحد شخصی یستحیل ان تکون له علتان. دیگه اگه کم کم همین برشته رو بگیری به وحدت وجود شخصی هم میرسی. و اما ثانی فلان ظاهر الجمله شرطیه، ظاهر جمله شرطیه اینکه گفتیم دو تا جامعه به این دو تا چرا علت نیست، میگن خب اصل عدم تداخل در اسباب. فلان ظاهر الجمله شرطیه کون و شد به عنوان الخاص دخیلا فی الجزا، خلاف داره که مولا جامعه به اینا در نظر داشته باشه. یه جایی فقهیان چرا مثل مواردی که مثل که اذا نمت فتوزا اذا بولت فتوزا اذا مثلا صدر عنک حدث فتوزا، معلوم میشه جامعه حدث علت دیگه، اینها مصادیق حدثن. ولی اگه دلیلی نداشته باشه مثل اکثر موارد جمله شرطیه و حتی شرطایی که توی اخبارات شرطیه به کار میره، خب در اینجور موارد نشون دهنده ایه که اصلا اصلا خدمت شما خلاف ظاهره بگیم جامعه علته. ول جواب به امکان الاختیار الافتراض الاول ولا یلزم محذور، همون فرض اول تصویر میکنه محذوری هم پیش نمیاد. و ذالک به افتراض جعلین و حکمین متعددن که عالم تشریع، میایم دو تا جعل و دو تا حکم متعدد رو در عالم تشریع فرض میکنیم. احدهما معلول للشرط به عنوان الخاص، یکیش معلول شرط است به عنوان خاص، و الاخر معلول لعلت اخرى، یعنی یه وجوب وضو برای بول یه وجوب وضو برای نوم، هیچ فرقی نداره. فالبیان المذکور انما یبرهن على عدم وجود علت اخرى لشخص الحکم لا لشخص آخر مماثل. این بیان شما نفی کرد که همین شخص نمیتونه علت دیگری داشته باشه. چه اشکالی داره یک جزء الله دیگه داشته باشه، یک معلول دیگه داشته باشیم، یه شخص حکم دیگری داشته باشیم؟ خب ما هم دنبال مفهوم باید اینو نفی میکردیم. خب شما نفی نتونستید بکنید، چه اشکال داره؟ قسم که نخوردید که حتما یک معلول باشه، مثلا شما دنبال همین نفی بودید، خب دو تا شخص حکم وجود داشته باشه. الخامس و نتیجه جواب پنجم که بیان مرحوم نائینیه، ان شاء الله وقت تمام شد جلسه بعدی با اشکالش خدمتتون عرض خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.